ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. با عرض سلام و صبح بخیر. امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه تا ساعت 10. در این جریان است تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. گزارش ها و مطالب جالب به شما داریم. در صدر گزارش ها میشنوید که سفیر ایالات متحده آمریکا گفته است که ایالات متحده آمریکا پس از سال 2014 نیز در مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور خواهد داشت. و در گزارش دیگر میشنوید که پروازهای طیاره های صافی ایرویز خطوط هوایی صافی به اروپا سر از فردا متوقف خواهد شد. و اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سفیر امریکا در کابل میگوید که ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی نیز به مبارزه علیه تروریسم و آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه میدهد. پروازهای شرکت هوایی صافی به اروپا از فردا ممنوع اعلان شده است و در یک جشنواره آب در پایتخت کمبودیا در حدود 330 تن کشته شدند. با سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. سفیر امریکا در کابل میگوید که ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی نیز به مبارزه علیه تروریسم و آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه میدهد. کارل آیکن بیری عصر دیروز در نشست خبری گفت که موجودیت پناهگاه های تروریستان در پاکستان یکی از مشکلات عمده بوده و از بین بردن آن به اراده سیاسی پاکستان نیاز دارد. در جریان اجلاس ناتو که در آغاز این هفته در لیسبون برگزار شده بود، متحدین این پیمان نظامی گفتند که با انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی به حمایت از این نیروها و حکومت افغانستان ادامه خواهند داد. جزئیات بیشتر در این مورد تا دقایق دیگر. پروازهای شرکت هوایی صافی به اروپا از فردا ممنوع اعلان شده است. شرکت هوایی صافی حکومت افغانستان را در این مورد مسئول دانسته و میگوید این پابندی که از فردا عملی خواهد شد به خاطر به اجرا گذاشته می شود که افغانستان تا هنوز هم سیستم هوایی ملکی خود را با معیارهای بین المللی هوایی عیار نکرده است. شرکت هوایی صافی هفته دو بار توسط طیاره‌های کرایه‌ای خود میان کابل و فرانکفورت آلمان پرواز داشت. اکنون مسئولین این شرکت میگویند که با شرکت‌های هوایی اروپا مصروف گفتگو هستند تا طیاره‌های خود را نزد آنها ثبت کرده و پروازهای خود را تحت نظر آنها آغاز کنند. در این مورد هم جزئیات را در ادامه این برنامه خواهید شنید. یک عضو ارشد پارلمان فرانسه میگوید که جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، همکاری خوب پاکستان را در مبارزه با تندروان مورد ستایش قرار داده است. او همچنان گفته که آموزش نیروهای افغان توسط ناتو به خوبی به پیش می‌رود. الکسی پونیاتسکو که رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه است میگوید که پتریس به اعضای پارلمان این کشور معلومات داد که نیروهای بین‌المللی چگونه توانستند تا 60,000 عسکر افغان را آموزش بدهند. او همچنان گفت که پتریس برایش گفته است پاکستان تعداد زیاد از نیروهایش را در سرحد آن کشور با افغانستان مستقر ساخته و آنها به نتایج رضایت بخش نائل شدند، بخصوص در وزیرستان جنوبی و پنجاب. پتریس دیروز در پاریس حاضر نشد تا به خبرنگاران در این مورد معلومات بدهد، اما قرار است وی امروز در پوانتون پاریس به صورت علنی سخنرانی کند. مقامات افغان در ولایت کنر میگویند که مخالفین مسلح دولت در این ولایت بالای گزمه آنها حمله کردند که در نتیجه درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته شدند. خلیل الله زیایی، قمندان امنی ولایت کنر، بر رادیو آزادی گفت که این حادثه دیروز در ولسوالی اسمار صورت گرفت و در آن به نیروهای افغان و ائتلاف هیچ آسیبی نرسیده است.
مخالفین مشفق کسان
آقای زیایی همچنان گفت که افراد مسلح بالای خانه سید محبوب پادشاه ولسوال مروره در ولسوالی دانگام حمله کردند که در نتیجه یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او اکثر قربانیان و زخمی های این رویداد کودکان و زنان هستند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن کشته شدند. در این حمله یک موتر شورشیان در منطقه خوشحاله در شهر میرعلی هدف قرار گرفت. یک مقام حکومت پاکستان که نخواست از وی نام گرفته شود، بر رسانه ها گفته که دو راکت طیاره بی پیلوت آمریکایی موتر شورشیان را در این منطقه هدف قرار داد. منطقه خوشحاله یکی از 7 محل است که گمان می‌رود از پناهگاه‌های مهم شورشیان وابسته به شبکه القاعده در آن سوی سرحد افغانستان باشد. در جریان یک جشنواره آب در پایتخت کمبودیا در حدود 330 تن کشته و تقریبا 300 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان میگویند حادثه زمان رخ داد که شمار از افراد در نتیجه تماس با لاین‌های برق در روی یک پل جان دادند و سایر شرکت کننده های این جشنواره با حراس زیاد تلاش کردند تا از محل حادثه فرار کنند. در هنگام فرار اشتراک کننده های این جشنواره از روی پلی که شهر فنومپن را با یکی از جزایر کمبودیا وصل می کند، این تعداد افراد در زیر پاها کشته و زخمی شدند. تلویزیون دولتی کمبودیا می گوید حداقل 240 تن از کشته شده ها زنان هستند. هون سین صدر اعظم کمبودیا دستور تحقیقات را در این مورد صادر کرده است. بیش از 100 تن از ابنای تاجیکستان که در مدارس دینی در ایران تحصیل می‌کردند دوباره به کشورشان فرستاده شدند. دولت نظیرف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان گفته است این تعداد از محصلین به صورت غیرقانونی در مدارس ایرانی تحصیل می‌کردند و حکومت تاجیکستان حق آن را دارد تا این روند را دنبال کند. از زمان آغاز خشونت‌های اخیر در تاجیکستان حکومت این کشور تلاش کرده تا این محصلین را که به گفته مقامات به طور غیرقانونی در ایران درس می‌خواندند به تاجیکستان برگرداند. پیش از این مصر هم بیش از 100 محصل تاجک را که در پوانتون الازهر تحصیل می‌کردند به کشورشان فرستاده بود. مقامات تاجک گفتند تنها 38 تن از 949 ادبای تاجیکستان به طور غیرقانونی در پوانتون الازهر تحصیل می‌کردند. صدراعظم روسیه امروز با همتای چیناییش وینجا باو در شهر سن پیترزبورگ دیدار میکند. مقامات روسی گفتند در جریان این سفر وینجا باو 11 توافقنامه در بخش‌های مختلف از جمله انتقال نفت و مسائل سرحدی میان دو کشور امضا خواهد شد. چین در تلاش خریداری گاز به قیمت ارزان‌تر از روسیه است. گزارش‌ها می‌رسانند که چین می‌خواهد با ارزش 100 دلار کمتر از قیمت تعیین شده توسط روسیه برای 1 متر مکعب گاز از مسکو گاز خریداری کند. در این حال ولادیمیر پوتین می‌خواهد تا منابع طبیعی چین با سرعت بیشتر استخراج شوند. یک نماینده خاص آمریکا در امور کره شمالی میگوید مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان در مورد این کشور تا زمان از سر گرفتن نمی‌شود که پیونگیانگ از کار در پایگاه نوی غنی‌سازی یورانیم در آن کشور دست بکشد. استیفن باسورت این موضوع را در جریان سفرش به توکیو پایتخت ژاپن ابراز کرد. در این میان فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که هر گونه توسعه برنامه هسته‌ای کره شمالی مایه نگرانی بزرگ برای آنها به حساب می‌آید. North Korea's claim to have a uranium enrichment program. اگر ادعای کره شمالی برای برنامه غنی سازی یورانیم درست باشد، در تضاد با تعهدات این کشور قرار دارد و این یک تخطی از تعهدات بین المللی به حساب می آید. این امر نگرانی دراز مدت ما را در مورد فعالیت های پنهانی غنی سازی یورانیم کره شمالی نشان می دهد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که یک دانشمند هسته‌ای آمریکا اخیراً از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی که با گفته پیونگیانگ 2000 سنترفیوژ فعال دارد دیدار کرد. و مقامات در قزاقستان میگویند که مصروف تحقیق در مورد پارچه‌های راکت هستند که در غرب این کشور اصابت کرده است. بقایای این راکت 3 روز پیش در نزدیک قریه کونر در 3 کیلومتری سرحد این کشور با روسیه پیدا شد. بعض پارچه‌های این راکت حتی تا فاصله 2.5 کیلومتری پرتاب شده و به گفته مقامات این راکت ساخت روسیه است. الیاس عمروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان میگوید که وزارت اوضاع اضطراری این کشور با مقامات روسی مشترکاً روی این قضیه تحقیق می‌کنند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
نو و نو دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت سفیر امریکا در کابل میگوید کشورش پس از سال 2014 نیز فعالیت های ضد تروریستی را در افغانستان ادامه خواهد داد. سر از فردا پرواز طیاره های خطوط هوایی صافی به اروپا متوقف می شوند. در رویدادهای جداگانه در سراسر افغانستان در یک روز گذشته بیش از 30 تن شورشی کشته شدند. حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن را هلاک کرد و تاجیکستان تلاشهایش بر ضد گروه های تندرو را ادامه می دهد. نیمه دوم ساعت با مجله رادیویی رادیو آزادی اختصاص یافته است. با ما باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید. میگم سفیر امریکا در کابل میگوید که ایالات متحده بعد از سال 2014 میلادی نیز به مبارزه علیه تروریسم و آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه میدهد. کارلایکن بیری عصر دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت موجودیت پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان یکی از مشکلات عمده بوده و از بین بردن آن به اراده سیاسی پاکستان نیاز دارد. ستار فروغ و گزارشی از کابل.
سفیر امریکا در کابل پس از اشتراک در اجلاس سران ناتو در پرتغال گفت پس از سال 2014 میلادی که مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای این کشور سپرده می شود، ایالات متحده امریکا بعد از آن زمان نیز به مبارزه خود علیه تروریسم در افغانستان ادامه می دهد. کارلایکن بیری به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که امریکا بعد از سال 2014 میلادی دو ماموریت، یکی مبارزه با تروریسم و دیگر آموزش و تجهیز نیروهای افغان را همچنان دنبال می کند.
او می گوید احتمالاً دو ماموریت پس از سال 2014 میلادی است که دنبال می شود. یکی آن مبارزه بر ضد تروریسم است که در زمینه رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا در خصوص همکاری های استراتژیک دراز مدت بحث کردند. یکی از این مسائل به ایالات متحده امریکا ارتباط می گیرد و ماموریت دوم بر می گردد به تمام کشورهای عضو ناتو که به کمک های ما برای پیشرفت هرچی بیشتر پلیس و اردوی شما ادامه بدهیم. سفیر امریکا در کابل گفت که واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان با در نظر داشت شرایط و واقعیت ها صورت می گیرد و این روند سال آینده ممکن است شهرهای ولایات امن آغاز شود. آقای بیری به گونه مثال از کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و پنجشیر یاد کرد که همکنون این مناطق از وضعیت خوب امنیتی برخوردار هستند. وی در پاسخ به سوالی که آیا نیروهای افغان تا چند سال آینده توانایی گرفتن مسئولیت های امنیتی کشورشان را پیدا خواهند کرد گفت این کار با تلاش های جدی با پیهم حکومت افغانستان و رهبری نیروهای امنیتی این کشور بستگی دارد. سفیر امریکا در کابل در بخش از صحبت‌هایش تایید کرد که مشکل عمده فرارای مبارزه بر ضد تروریسم موجودیت پناهگاه‌های مخالفین موصله در پاکستان است. وی میگوید ما همه روزه در مورد این پناهگاه ها فکر میکنیم و در مورد به یک شکل مثبت با پاکستان کار مینماییم تا در راستای از بین بردن این پناهگاه ها تلاش نماید. اما در مورد دوستان پاکستانی ما یک سوالی که مطرح میشود این است که آنان باید برای از بین بردن این پناهگاه ها قابلیت و همچنان اراده سیاسی داشته باشند. کشورهای عضو ناتو در اجلاس سران ناتو که به تازگی در لیسبون پایتخت پرتغال راه اندازی شده بود موافقه کردند که به خروج نیروهای خود از افغانستان در سال آینده میلادی آغاز میکنند و تا آخر سال 2014 میلادی مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان میسپارند. برخی از کارشناسان افغان عدم آموزش و تجهیز درست نیروهای افغان و تقویت یافتن مخالفین موصله را مشکل بزرگ برای رسیدن به این هدف میدانند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:13 دقیقه به وقت افغانستان است. پروازهای شرکت هوایی صافی به اروپا از فردا ممنوع اعلام شده است. مسئولان این شرکت حکومت افغانستان را به کم توجهی در این عرصه متهم کردند. پیش از این خطوط هوایی صافی هفته دو روز میان کابل و فرانکفورت پرواز داشت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شرکت هوایی خصوصی صافی دیروز با پخش خبرنامه‌ای گفت که اتحادیه اروپا سر از فردا پروازهای این شرکت را به اروپا ممنوع اعلان کرده است. با گفته مسئولین این شرکت ممنوعیت پرواز میان کابل و اروپا برای آنها یک زیان بزرگ است. شرکت هوایی صافی حکومت افغانستان را در این مورد مسئول دانسته و میگوید این پابندی که از فردا عملی خواهد شد به خاطر به اجرا گذاشته می شود که افغانستان تا هنوز هم سیستم هوایی ملکی خود را با معیارهای بین المللی هوایی عیار نکرده است. صافی همچنان بالای مقامات حکومت انتقاد می کند که تقاضاهای کمیسیون اروپا را به خاطر پوره ساختن معیارهای دارای بین المللی هوایی ملکی تکمیل نکرده است. کمیسیون اروپا چند پیش از دولت افغانستان خواسته بود تا این معیارها را در نظر گرفته و آن را تکمیل کند. وارنر بورچت رئیس شرکت هوایی صافی میگوید که مقامات اداره هوایی آلمان چندین بار طیاره های این شرکت را معاینه کردند اما برای ممنوع ساختن پروازهای این طیاره ها هیچ دلیلی را نیافتند. شرکت هوایی صافی هفته دوبار توسط طیاره‌های کرایی خود میان کابل و فرانکفورت پرواز داشت و طیاره‌های آن در کشورهای اروپایی ثبت بود. در حال حاضر شرکت هوایی دولتی افغانستان یعنی آریانا هفته سه بار میان کابل و اروپا پرواز دارد. رئیس شرکت هوایی صافی میگوید که با شرکت‌های هوایی اروپا مصروف گفتگو هستند تا طیاره‌های خود را نزد آنها ثبت کرده و پروازهای خود را تحت نظر آنها آغاز کنند.
شنیدید که پروازهای شرکت هوایی صافی به اروپا از فردا ممنوع اعلام شده است. مسئولان این شرکت حکومت افغانستان را به کم توجهی در این عرصه متهم کردند. تلاش کردیم تا مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان را دریابیم و با آنها در این مورد صحبت بکنیم، اما تا به حال موفق نشدیم. رادیو آزادی تلاش میکنه که نظر حکومت افغانستان و وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان را هم در این مورد بپرسه.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی
از ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. در 24 ساعت گذشته ولایات مختلف افغانستان شاهد چندین حادثه امنیتی بودند. بر اساس گزارش ها در این حوادث که در جنوب، شمال و شرق کشور رخ دادند، بیش از 30 تن از افراد مسلح طالبان، 5 غیر نظامی و 2 تن از عساکر خارجی کشته شدند. جاوید نعیمی نگاهی دارد به تحولات امنیتی اخیر در افغانستان.
غلام دستگیر معاون قماندان امنیه ولایت پکتیا میگوید در نتیجه یک انفجار در این ولایت 4 غیر نظامی به شمول 2 کودک کشته شدند. تمامی این افراد سوار یک تراکتور بودند، اما تا حالا واضح نیست که بم در داخل این تراکتور جاسازی شده بود و یا در کنار سرک منفجر شد. در ولایت قندوز طالبان مسلح بالای یک پوسته حمله کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و افراد مسلح رخ داد. محمد ایوب حقیار قماندان امنیه ولایت قندوز میگوید که در نتیجه این درگیری 2 پلیس و 17 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. همچنان ناتو میگوید که در عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی که در جریان دیشب در ولایت قندوز صورت گرفت، یک عضو مهم گروه طالبان به نام فریدگل به قتل رسیده است. به گفته ناتو، فریدگل به بمبگذاری کنار سرک و حمله بر کاروانهای نیروهای بین المللی متهم بود. ناتو در یک خبرنامه دیگر گفته که 2 عسکر خارجی در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان کشته شدند. در این خبرنامه درباره هویت عساکر کشته شده و محل دقیق حادثه چیزی گفته نشده است. با تلفات این دو تن اکنون تعداد عساکر که در ماه نوامبر در افغانستان کشته شدند به 45 تن رسیده است و در میان آنها 38 تنشان آمریکایی هستند. از سوی دیگر در ولایت کنر افراد مسلح تندرو بالای یک گزمه نیروهای افغان و ناتو حمله کردند که در نتیجه 6 تن از افراد طالبان مسلح کشته شدند. خلیل الله زیایی قماندان امنیه ولایت کنر گفت که این حادثه دیروز در ولسوالی اسمار صورت گرفت و در آن به نیروهای افغان و ائتلاف هیچ آسیبی نرسیده است. آقای زیایی بر رادیو آزادی گفت:
مخالفین نشپاق کسان مریدی چه مری عمل تساعتی یا مری بابا شو.
از جانب دیگر دفتر مطبوعاتی والی قندهار با نشر خبرنامه گفته که افراد مسلح ناشناس یک تن را که مصروف پاکسازی نهر بود به روز یکشنبه در این ولایت به قتل رساندند. همچنان در ولایت هلمند در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو که به روز یکشنبه در جنوب این ولایت صورت گرفت، حداقل 3 تن از طالبان مسلح کشته شدند. با گفته مقامات این درگیری زمان آغاز شد که نیروهای مشترک در ولسوالی نوزاد یک قماندان طالبان را جستجو می‌کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی که
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. 9:19 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 9:30 دقیقه به وقت افغانستان. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. با رادیو آزادی باشید. بر اساس تازه‌ترین گزارش ها در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 5 تن کشته شدند. شاهدان عینی ادعا دارند که در این رویداد افراد ملکی کشته شدند. فرشته نگاه موضوع را از پاکستان تعقیب کرده.
عملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی شدت یافته است. این در حال است که شام دوشنبه یک بار دیگر یک طیاره بی پیلوت آمریکایی یک اراده موتر را هدف قرار داد. طبق اطلاعات رسیده از محل عملیات شده در فاصله 12 کیلومتری جنوب مربوطات میرعلی در منطقه جلیر وزیرستان شمالی انگام صورت گرفت که یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک اراده موتر پرتاب کرد. اما این در حال است که تلویزیون دولتی پاکستان از وقوع دو حمله پی در پای که یکی بالای موتر و دیگر بالای یک موترسایکل صورت گرفته خبر داد. ذرای استخباراتی در عملیات شده از کشته شدن 5 تن خبر دادند. از غر یک تن از باشندگان محلی در یک تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت در زمینه چنین گفت:
منم از غر زاد شمالی وزیرستان جلر غایب شدین کیم.
وی میگوید نام من از غر است و باشنده وزیرستان شمالی منطقه جلر هستم. امروز یک طیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک موتر جیپ پرتاب کرد که در سران 5 تن کشته شدند، اما باشندگان محل کشته شدگان را افراد محلی میخوانند. مردم در مورد این که چرا عملات بالای باشندگان محلی صورت میگیرد بنابر خوفای راسی که دارند صحبت نمیکنند. وی افزود که کشته شدگان هم افراد محلی هستند و در جمعانها اتباع خارجی موجود نمی باشد. مسئولین دولتی در منطقه خبر عملی مذکور را تایید کردند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این رابطه خودداری نمودند. گفته نماند که بعد از وقوع عملیات شده طیارات بی پیلوت آمریکایی تا دیر مدت در فضای وزیرستان شمالی به پرواز بودند که به قول باشندگان محل پرواز طیاره‌های بی پیلوت در فضای وزیرستان شمالی موجب ترس و ایراد در بین مردم گردیده بود. قابل یادآوری است که از سه‌شنبه گذشته تا کنون این چهارمین عملی طیاره بی پیلوت بالای وزیرستان شمالی می باشد. قبل از این عصر یکشنبه گذشته در منطقه خدی وزیرستان شمالی عملی طیاره بی پیلوت موجب هلاک گردیدن 6 تن شده بود. به قول بعض از ذرایع خبررسانی در حمله عصر یکشنبه مصطفی یک تن از قماندانان گروه طالبان پاکستانی نیز جان باخته است، اما طالبان خبر کشته شدن وی را تا هنوز تایید ننمودند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
رادیو آزادی، معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. تا لحظات بعد کوشش می کنیم که با ورزشکارای افغان در چین هم در تماس شویم و از نتایج مسابقات اونها در جریان امروز و دیروز بپرسیم. و ما اکنون سر می زنیم به تاجکستان. تاجکستان و رژیم امام علی رحمان واقعاً با کدام تهدیدها روبرو است؟ در دو ماه گذشته مقامات تاجک تلاش‌های ضد تروریسم را علیه شورشیان بنیادگرا در وادی رشت آغاز کردند. این منطقه در جریان جنگ‌های 5 ساله داخلی در تاجکستان یکی از پناهگاه‌های مهم گروه‌های ضد حکومت به حساب می‌آید. اما گفته می‌شود که پنهان‌کاری‌های از موجودیت و اطلاعات درباره مخالفین مسلح دولت تاجکستان وجود دارد. در نهایت اقدامات شورشیان تا چه حد ثبات این کشور همسایه با افغانستان را تهدید می‌کند؟ مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
نبی راننده یک تاکسی در شهر دوشنبه است. او در حالی که موترش را به سوی میدان هوایی پایتخت میراند میگوید که خویشاوندان وی از دره رشت گفتند حکومت محلی تنها در جریان روز بالای منطقه حاکمیت دارد و زمانی که شب فرا میرسد دیگران قدرت را به دست میگیرند. این مرد میانه سال که با لهجه شرق تاجکستان صحبت میکند بر رادیو آزادی گفت با آنچه حکومت امام علی رحمان میگوید، یعنی که وضعیت در رشت قابل کنترل است، باور نکنید. نبی که نخواست آواز وی از طریق رادیو آزادی ثبت و نشر شود گفت که حکومت تاجکستان در دو دهه گذشته اجگاه بالای دره رشت کنترل کامل نداشته است. باور به اظهارات این راننده و خویشاوندانش مشکل است، زیرا گفته های وی کاملا با آنچه مقامات تاجک میگویند در مغایرت قرار دارد. در دو ماه گذشته حکومت تاجکستان عملیات را در وادی رشت علیه شورشیان آغاز کرده است. مقامات تاجک ظاهرا با ابراز نظر در مورد وضعیت دره رشت در مقابل مردم مخالفت دارند و تنها میگویند که وضع این منطقه با ثبات بوده و تحت کنترل حکومت قرار دارد. مقامات همچنان در مورد دو عملیات پلیس در ولسوالی شمالی اسفاره سریع تر صحبت کردند. به گفته آنها این عملیات در ماه اکتبر به ضد گروه‌های تروریستی که با حرکت اسلامی ازبکستان ارتباط دارند صورت گرفت. در ماه سپتامبر یک مرکز پلیس در شهر خوجند شاهد یک انفجار نیرومند بود که نخستین حمله انتحاری در آسیای مرکزی خوانده شده است. پس در عملیات رشت چی چیز متفاوت تر است که حکومت نمی‌خواهد تا معلومات را در این مورد با رسانه‌ها و مردم شریک سازد؟ محمد الله اسدالله زاده سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان یکانه منبع اطلاعات بر رسانه ها و مردم در مورد عملیات رشد به حساب می آید. اما به نظر می رسد که او هم تنها یک قسمت موضوع را ابراز کرده می تواند.
چون که هنوز عملیات ادامه دارد و تمامی وسیطه تمامی کوشش ها برای به پورگی بی‌ضرر گرداندن این گروه تروریستی گروه جنایی دوام دارد.
با گفته این مقامات گروه های تروریستی که در رشت حضور دارند شامل قماندانان اسبق مخالف حکومت، جنگجویان خارجی و وابستگان حرکت اسلامی ازبکستان می شوند. سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان می گوید که نیروهای این کشور در حدود 20 تن از شورشیان را به قتل رسانده و 30 تن دیگر را هم دستگیر کردند. با گفته او بسیاری از این تروریست ها در کمپ های افغانستان و پاکستان آموزش دیدند. یکی از نام‌هایی که در تاجیکستان در ارتباط به عملیات رشد شناخته می‌شود، عبدالله رحیموف، مشهور به ملا عبدالله است. او یکی از قماندانان سابق مخالفین به حساب می‌آید و قبلاً با طالبان و القاعده در افغانستان یکجا شده بود. ملا عبدالله پیمان صلح را با دولت تاجیکستان در سال 1997 میلادی رد کرد. حاجی اکبر تورجانزاده، معاون صدر اعظم تاجیکستان که یک زمان به حیث قاضی القضات آن کشور کار میکرد، میگوید که ملا عبدالله به حیث یک بهانه جهت آغاز عملیات نظامی در رشت استفاده شده است.
از اون مردمی که بعضی از اونجا میآیند، راهکی ها صحبت های میکنند، بو صحبت های عام است، کسی ندیده است، ملا عبدالله را ندیده است. واقعا این ملا عبدالله مثل امون بن لادن یک پریزرک شده است.
گفته می شود که ملا عبدالله تا حالا اجگاه کدام سخنرانی علنی نداشته و هم کدام صحبت در رسانه ها نکرده است. اما مردم در تاجیکستان چی می گویند؟ بسیاری از تاجک ها اصلا به اینترنت و رسانه ها دسترسی ندارند و یگانه منبع برای آنها تلویزیون دولتی است. مصطفی، یک محصل پوانتون شهر غفاروف در شمال تاجیکستان، می گوید که تعداد زیادی از مردم زمان از عملیات در رشت اطلاع یافتند که اجساد سربازان از آنجا انتقال داده شدند. با گفته او مردم در تاجیکستان دیگر جنگ نمی خواهند و نیاز به صلح و ثبات دارند. همچنان مدینه، یک خانم تاجک، می گوید که به خبرها و رسانه های دولتی تاجیکستان باور دارد. در میان مقامات غربی، کنگراس، سفیر ایالات متحده در دوشنبه، میگوید که فکر نمی کند عملیات نظامی در وادی رشت چالش برای رژیم تاجیکستان باشد.
این طور نیست که اقدام بعدی شورشیان مسلح حرکت نزدیکتر به سوی دوشنبه و یا حمله به حکومت در جاهای دیگر باشد. تا جایی که برای ما مشخص شده، این فعالیت ها تنها در وادی رشت خلاصه شدند.
بر اساس گزارش ها مشکل دیگر در داخل نظام تاجیکستان هم موجود است. اکثر تجار و سرمایه‌داران در این کشور در حمایت افراد نزدیک به رئیس جمهور قرار دارند که شامل خویشاوندان و یا هم کولابی های امام علی رحمان می شوند. گفته می شود که در رأس ادارات پلیس، سارنوالان محلی و دفاتر مالیه باشنده های کولاب قرار دارند. در این میان عده‌ای از باشندگان شهر دوشنبه به این باورند که اگر تهدید برای نظام امام علی رحمان وجود داشته باشد، از سوی گروه های تروریستی منزوی شده در وادی رشت نخواهد بود، بلکه افزایش نارضایتی مردم از نظام منطقه گرای وی و حاکمیت فساد در تاجیکستان نظام را با چالش روبرو خواهد ساخت.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی، فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، اگر تلفن اتصالات دارین و اگر رویداد جالب در چهار اطراف شما رخ میده، حتما این خبر را مثل یک خبر کوتاه بنویسین و در تلفن اتصالاتتون به شماره 818 بفرستین و خبرنگار رادیو آزادی شوین. اکنون 9:29 به وقت افغانستان است. سر میزنیم به چین و خبری میگیریم از نتایج مسابقات ورزشکاران افغان در مسابقات آسیایی. ظاهر اکبر رئیس کمیته المپیک افغانستان همین لحظه از چین با ما در یک تماس تلفنی است و جزئیات مسابقات را در همین باره از وی میپرسیم. با عرض سلام آقای اکبر، خوش آمدید به برنامه. نتایج بازی های امروز در بخش پهلوانی از افغانستان چطور شد؟
تشکر میکنم از شما. امروز مسابقه پهلوان عزیز ما آقای کریم در برابر کشور سوریه بود که کشور سوریه را پهلوانش از پیشروی خود برداشت، ولی با تاسف که در برابر پهلوان چین مسابقه را واگذاشت. و همچنان امروز قرعه کشی مسابقات کاراته آغاز شده که برای فردا مسابقات کاراته و همچنان مسابقات کرکت ما آغاز میشه. جدولی که با ما مواصلت کرده مسابقات کرکت ما در برابر کشور مالیزیا هست، به صورت هر تیمی که برنده شود در مقابل پاکستان زور آزمایی میکنه.
جمعاً چند تیم کرکت در این مسابقات حضور داره و چقدر امکان ازی است که افغانستان به یک مدال برسه در بخش کرکت؟
شما میفهمید که تیم کرکت افغانستان از جمله تیم‌های مطرح در دنیا هست و حضور پیدا کردن تیم کرکت ما یک حراس جدی را در وجود رقباش انداخته. بازم ما امیدوار هستیم، میدان رقابت است، بعد از ختم مسابقات میتونیم که نتایج خدمت شما عرض کنیم، ولی باور داریم که دستاورد خوبی را به دست میارن.
و در بخش کاراته چقدر ورزشکارای افغان آماده ای از این مسابقات هستند و آمادگی هایی که نداشتن چقدر کافی هست برای رقابت با حریفایشان؟
ما به اون پیمانی که ادعا بکنیم که آمادگی داشتیم و شرایط داشتیم در برابر کشورهایی که ما زور آزمایی میکنیم اصلا در مقایسه نیست، ولی باور داریم که کاراته ما هم از یک توانمندی خوب برخوردار است، به خصوص این سه ماهی که زیر قرنطینه قرار داشتند. تا جایی که رویه و احساسات جوانان را من از نزدیک مشاهده کردم، باور دارم که مانند تکواندو ما میتونن یک جایگاه خوبی را پیدا کنند.
بسیار تشکر آقای ظاهر اکبر رئیس کمیته المپیک افغانستان. ظاهر اکبر رئیس کمیته المپیک افغانستان از چین در یک مصاحبه تلفنی با ما حرف میزد در رابطه با نتایج مسابقات امروز ورزشکاران افغان در مسابقات آسیایی در چین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می‌ده و شما قضاوت بکنین. و اکنون هم رسیدیم به نوبت پخش برنامه مجله فرهنگی میرسه، مجله رادیویی رادیو آزادی که به مطالب فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته. ملیح احراری در این برنامه میزبان شماست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مراقب افکارت باش که گفتارت می شود. مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود. مراقب رفتارت باش که عادتت می شود. مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود. و مراقب شخصیت خود باش که سرنوشتت می شود. سخنان منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه بود برای پیش درآمد مجله فرهنگی. با سلام و آرزوی سلامتی شما، ملیا احراری این برنامه را پیشکش میکنم با مطالبی که شما دوست دارید. هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما اینک برشنا نظری و خبرهای فرهنگی.
در حالی که ولایت غزنی خود را برای مسمى شدن به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام آماده می سازد، سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی در نظر دارد تا مقام تازه فرهنگی را نیز به پایتخت افغانستان تفویض کند. مبارز راشدی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کابل، در یک اجلاس بزرگی که به هدف بررسی تاریخ و داشته‌های فرهنگی کابل برگزار شده بود، گفت که این تصمیم در سال 2020 میلادی عملی خواهد شد.
سازمان ایسیسکو در نظر دارد در سال 2020 میلادی کابل را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیند، که این اقدام نیز به اعتبار و هویت جهانی کابل خواهد افزود.
پیش از این وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی اعلام کرده بودند که در سال 2013 میلادی، یعنی تا 3 سال دیگر، غزنی را به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام مسمى خواهند کرد. با آنکه دشواری‌های جنگ در افغانستان تا هنوز هم بیداد می‌کند و کارهای زیادی باید برای این مقصد صورت گیرد، مقامات دولتی افغان ابراز امیدواری می‌کنند که بتوانند برای بهتر شدن هویت افغانستان در میان کشورهای اسلامی این دو مقام را برای شهرهای غزنی و کابل به دست بیاورند. در ادامه تلاش‌ها به هدف بازسازی نهادهای فرهنگی و هنری در افغانستان، کار بازسازی ساختمان ویرانه تئاتر ملی این کشور در کابل آغاز شده است. گفته شده است که این ساختمان به هزینه 30 میلیون افغانی به طور مجهز با سالن نمایش و سایر ضروریات برای هنرمندان عرصه تئاتر و تماشاگران تئاتر بازسازی می‌شود. این ساختمان در حاشیه شرقی شهر کابل موقعیت دارد و در زمان جنگ‌های تنظیمی دهه 70 شمسی به ویرانه مبدل شده بود. در این حال جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفته است که این وزارت در تلاش است تا کادرهای جوان را برای تئاتر افغانستان آموزش بدهد. تئاتر افغانستان در سالهای اخیر با نابسامانی‌های زیادی روبرو شده و بسیاری از هنرمندان تئاتر این کشور نیز یا وفات یافته و یا هم کشور را ترک کرده اند. پرستو، هنرمند موسیقی افغانستان که برای اجرای کنسرت و دیدار با علاقمندان هنرش به کابل آمده بود، گفته است که تلاش میکند تا سروده‌های تازه‌ای در قالب هنر موسیقی برای علاقمندان خود داشته باشد. خانم پرستو که در آلمان زندگی میکند، با تازگی در میان صدها تن از زنان در کابل کنسرت دیدنی را اجرا کرد و همچنان در دیدار با مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که میکوشد تا برنامه‌های بهتر فرهنگی را در آینده نیز در کابل راه اندازی کند. رحیم مهریار، شوهر خانم پرستو، امسال در آلمان چشم از جهان پوشید. و خبر آخر این که یک نمایشگاه از عکس‌های گرفته شده توسط یک عکاس افغان در کابل راه اندازی شده است. این نمایشگاه در خانه فرهنگ افغانستان از تاریخ 23 عقرب افتتاح شده و تا 10 قوس ادامه می‌یابد. محمد موسی اکبری که 10 قطع عکس را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، گفت که این 13 نمایشگاه است که برگزار کرده و تلاش کرده است تا در عکس‌ها زندگی مردم افغانستان و کار و تلاش را در این کشور به تصویر بکشد. این عکاس افغان در گذشته نمایش گاه‌های را در داخل افغانستان و برخی از کشورهای همسایه نیز راه اندازی کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
دل تویی دل، دل کا اعتبار، آهنگیست از فیلم هندی مقدر کاسکندر به صدای لتا منگشکر، آهنگ از کلیانجی آنانجی، سرود از لالجی پاندی انجان و برگردان بدری صبرالله سیاسن.
دل تو ہے دل، دل کا
دل است، بر دل چه باور داشته باشیم؟ اگر عاشق کسی شد چه کنیم؟ در یادهایت غرق شدم، شبها نخفتم، روزگار دلم را کسی می داند نمی داند. دیدگانم را کشیدند، تشنگی ها را شب زنده‌داری کردم، سخنان دل فراتر رسیده به لبانم آمدند. در عشق تو هرچی بر سر دل آید باد آباد، آرامشم در بیتابی است چی کنم؟ چشمهای مستانت بر دلم چیره شده اند، توان دوری نمانده است، آسایش در جای یافت نمی شود. اینک در سایه ساران پلکهای تو را می پویم، چاره ندارم مگر این.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وقتی که یک تصمیم میتواند سرنوشت شما را عوض کند. آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگاهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادر آلفرد نوبل لودویک فوت شد، روزنامه ها اشتباهاً فکر میکردن که نوبل معروف مخترع دینامیت مرده است. آلفرد وقت صبح روزنامه ها را میخواند، با دیدن اعلانات فوتی در صفحه اول روزنامه میخکوب شد. نوبل اعلان فوتی خودش را می خواند. آلفرد نوبل، دلال مرگ و مخترع مرگ آورترین سلاح بشری مرد. آلفرد خیلی ناراحت شد. با خود فکر کرد آیا خوب است که من را پس از مرگ این گونه بشناسند؟ سری وصیت نامه‌اش را آورد و جمله های بسیار را خط زد و اصلاح کرد. پیشنهاد کرد تمام ثروتش صرف جایزه برای سال و پیشرفت‌های سال‌آمیز شود. امروز نوبل را نه به نام دینامیت بلکه به نام مبدأ جایزه صلح نوبل، جایزه های فیزیک و کیمیا و امثال آن می‌شناسیم. او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای تغییر یک سرنوشت کافی است. رابطه قد شما و حس حسادت. آیا بین قد و حسادت رابطه‌ای وجود دارد؟ دانشمندان میگویند شدت حسادت در یک نفر ممکن است به طول قد او رابطه داشته باشد. قرار گزارش خبررسانی فرانسه، پژوهشگران در یونیورسیتی گرونیگن در هالند و یونیورسیتی والنسینا در اسپانیا از حدود 500 زن و مرد هالندی و اسپانوی خواستند شدت حسادت را که احساس میکنند درجه بندی کنند و فهرست از خصوصیات یک رقیبی که بیشتر از همه آنها را ناراحت میکند تهیه نمایند. مردان به طور کلی نسبت به رقیبان جذاب، ثروتمند و قوی تر از خود بیشتر عصبانی می شدند. اما هرچی این مردان قد بلندتر داشتند، احساس حسادت در آنها کاهش می یافت و آرامش بیشتر به دست می آوردند. در مقابل هرچی مردها کوتاه قدتر بودند، احساس حسادتشان بیشتر بود. و اما در میان زنان آنچه بیش از همه در ایجاد احساس حسادت نقش داشت، قیافه و جذابیت ظاهری رقیب بود. این احساسات در زنانی که خودشان قد متوسط داشتند شدت کمتری داشت. نشریه نیو ساینتیست در توجیه این یافته ها از لحاظ تکاملی می نویسد مردان قد بلندتر در ازدواج موفق تر هستند و اما زنان میانه قد بهترین وضعیت را از لحاظ سلامتی و جذابیت دارند. برعکس زنان قد بلند سلطه‌جو تر هستند و نسبت به زنان کوتاه قد توانایی های جنگی بیشتری را دارند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. این بار از شاعر زیباسرای یاد میکنیم که هرچند غلغله نینداخته و خیلی مشهور نگشته، ولی شعرهایش از آثار ارجناک دهه 30 و 40 افغانستان به شمار میرود. مرحوم غلام احمد نوید.
از کف خیش رها زلف نگاری کردم، میگزم دست بدندان که چی کاری کردم. فرصتم نیست که در بزم نشینم نفسه، چون نسیم از سر کوی تو گذاری کردم. کوه کن چشم تو روشن که من دل شده نیست، آستین برزدم و دست به کاری کردم. بس که زین قوم بدندیش بدیدم آزار، صبحه شیخ خیال سر ماری کردم.
مزنه برق فنا شعلتو بر معوایم، به صد امید مهیا خس و خاری کردم. مام گیتی چو مرا زاد هماندم سر خیش، نظر تیغ ستم و تحفه داری کردم. باغ مضمون شده از خامه من تازه نوید، ابر نیسانم و شاداب بهاری کردم.
مرحوم غلام احمد نوید در رده شاعران سبک هندی در افغانستان می آید. نوید در سال 1280 هجری شمسی در شهر کابل زاده شد و تحصیلات ابتدایی را از پدر خود فرا گرفت. ادبیات و شعر را از شاعران مثل هاشم شایق، عبدالهادی داوی و مولانا یعقوب فراهی آموخت. از مرحوم غلام احمد نوید به حیث غزل سرای چیرده است نام برده می شود. استاد رهنورد زریاب نویسنده افغان در مورد غلام احمد نوید می گوید:
نوید مبادی ادبیات را از پدرش یعنی سردار نور احمد نوری فرا گرفت که خود شاعر، مفسر، خوشنویس بود و زبان عرب را نیک می دانست. استادان نوید کسانی بودند چون قاری عبدالله، هاشم شایق افندی، استاد بیتاب و مانند اینها.
استاد زریاب نوید را پیرو مکتب ادبی هندی در افغانستان می داند. استادانی که نوید از ایشان فیض برده است خود به این مکتب و یا هم مکتب عراقی دلبسته و وابسته بودند. لاجرم نوید خود پیرو این شیوه ادبی که بیشتر از یک قرن مکتب مسلط بر شعر افغانستان بود گردید.
در کلام و شعرهای نوید ویژگی های دبستان هندی به صورت روشن نمایان است. به گونه مثال وقت ما می خوانیم که نوید میگه: شنیده‌ای که صدف با همه شکیبایی، چو تنگ حوصله گردید از گوهر گذرد. شما می بینین که در اینجا ویژگی های دبستان هندی کاملا روشن است.
کیلاف عقل و دانش و فرهنگ می زنم، مستم سخن زباده گل رنگ می زنم. گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هر چی رسم سنگ می زنم. از ریش پیر صومعه فیض نیافتم، اکنون به زلف دختر رز چنگ می زنم. ساقی خمار باده مرا مو دماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ می زنم. خو کرده ام به محنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ می زنم.
برخی از اشعار غلام احمد نوید را می توان در شمار شعرهای زیبای یک صده اخیر افغانستان جا داد، شعرهایی که با باریک بینی و نکات ظریف آمیختند. اشعار نوید در جراید و مجلات وقت به صورت پراگنده چاپ گردیدند، اما پس از مرگش در دهه 60 مجموعه از اشعار او با کوشش متین انخویی چاپ و منتشر گردید. این مجموعه توسط فرزندش با اضافات از غزلیات باز چاپ گردید. مرحوم غلام احمد نوید در سال 1363 در کابل درگذشت. وی در دو دهه پیش از مرگش گوشه‌گیری اختیار کرد و منتقدان این را ناخشنودی از اوضاع وقت تعبیر کردند. در حالی که نوید قبلا مشاغل مهم رسمی داشته بوده است. استاد رهنورد زریاب:
نوید زندگی راحتی داشته و در یک خانواده مرفه و دنیا آمده و مدت در وزارت تجارت کارمند بود و بعد هم و در وزارت امور خارجه به کار پرداخت و بیشتر از 30 سال زندگی خود را در وزارت خارجه به سر برد و در کشورهای مختلف در سفارتهای افغانستان کار کرده است.
هرچند مضامین اشعار نوید اشارات به اصلاحگری اجتماعی و سیاسی دارند، اما در کل در گرو همان مباحث و مسائل ادبی اند که هر شاعر مکتب هندی به آن می پرداخته است. عشق، سودا و عرفان زمینه شعرهای اویند. امروز غلام احمد نوید مثل هر شاعر نسل گذشته در میان تزاحم حوادث سیاسی و نظامی و فرهنگی از یاد رفته است و استاد رهنورد زریاب نیز با دریغ از این وضعیت یاد می کند.
امروز متاسفانه نوید مانند بسیاری از استادان گذشته از یادها رفته است و فرهنگیان ما به ویژه نسل جوان از کسان چون بیتاب، قاری ملک الشعرا، شایق افندی، شایق جمال، نوید، قاری زاده و مانند اینان چیز نمی دانند و یا خیلی کم می دانند. و اما در دهه‌های 20، 30 و 40 نوید از چهره‌های بسیار درخشان عرصه شعر افغانستان بود و این شهرت نوید باعث شده بود که بعضی از آوازخوانان کلاسیک ما غزل‌های نوید را بخوانند و مردم را با این غزل‌ها آشنا بسازند. از جمله استاد رحیم بخش یک غزل معروف نوید را آهنگ بسیار زیبای برش ساخته و این غزل امو هست که میگه: از بس که کرده حوصله ام تنگ روزگار، با هر که میرسم سخن از جنگ میزنم. شما میبینین که در امی بیت هم ویژگی های سبک هندی کاملا با روشنی دیده میشه.
فکر میشود گذشتگان ادبی شناخته نمیشوند مگر این که آثار آنها چاپ و نشر شود و به دست مردم برسد. اشعار غلام احمد نوید نیز به چاپ و تکثیر و نقد و نظر ضرورت دارد. همکارم عفیف ساکب غزلی از مرحوم غلام احمد نوید را پیشکش می کند که با پایان غزل برنامه نیز با آخر می رسد.
شمع ما روشن است به محفل بیان ما، در دل هر آنچه است بود در زبان ما. ابری که بر فضای چمن نعره می زند، یاد دهد ز مستی طبع جوان ما. ما هرزتاز همچو خس و خار نیستیم، از کف نمی رود به نسیم عنان ما. ما خاموشی چو غنچه نمودیم اختیار، ای باد صبح بیهوده مکشا دهان ما. هرگز غبار خاطر گلشن نگشته ایم، چون بو بود بسینه گل آشیان ما. ما بلبلان ز بس به نزاکت نفس کشیم، در گوش غنچه نیست گران داستان ما. بیرنگ و بو چو غنچه پژمرده گشته ایم، یعنی به باد رفته متاع دکان ما. چون خار خشک لایق این بوستان نیم، ای برق نیستی بزن آتش به جان ما. عمریست متصل ز جگر آه می کشیم، راحت نکرد نیم نفس کاروان ما. گاهی به فکر سوی فلک سیر می کند، طبع رسا نوید
بود نر بان ما.